بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، غایث الانبیاء و المرسلین. خب مقدمتا خدمت همه عزیزان عرض سلام و خیر مقدم دارم و از اینکه جلسه با تأخیر شروع شد اجمالا عذرخواهی میکنم به خاطر برخی از مسائلی که به هر حال دیر خدمت عزیزان رسیدیم، عذرخواهی ویژه دارم. عرضم به خدمتتون، بحث حوار رو ما به اینجا رسوندیم اجمالا و گفته شد که ما در بحث حوار ابتدا یک مفهوم شناسی باید بکنیم و به عبارت دیگر کار رو با مفهوم شناسی ببریم جلو. وقتی مفهوم رو کاملا شناختیم، اومدیم اجمالا بحث خلاف و اختلاف و حوار و اینها توضیح داده شد و بحث خلاف در فقه، در کلام و در حوزه تصوف و عرفان یا اخلاق به اعتبار شیعه و تصوف و عرفان به اعتبار اهل سنت هم توضیحاتی اجمالا ارائه گردید. اما بحثی که امروز پیرامونش بحث داریم این هست که ما هنگامی که نگاه میکنیم به حوزه حوار، اجمالا مشاهده میکنیم که بحث حوار مورد توجه ویژه اسلام، یعنی در مبانی اسلامی، و همچنین توجه ویژه قرآن به عنوان مهمترین متن درسی انسانها امروز مورد توجه بوده. و به گفته یکی از اندیشمندان، تا اونجا که ما میتوانیم اسلام رو آیین یا مکتب گفتگو و قرآن رو کتاب گفتگو نامگذاری بکنیم، یعنی اینجور ما شاهد حضور حوار و گفتگو در قرآن و معارف دینی هستیم. روی این حساب بحثی که در اینجا وجود داره این هست که ما اولا خود قرآن میبینیم با حوار همراه هست و دین مبین اسلام هم همین ویژگی رو داره و تو طول تاریخ اسلام هم ما بحث حوار رو داریم. به عنوان نمونه، اولین گفتگوها رو بین پیامبر و خدا ما میبینیم که انگامی که از پیامبر سوال میشه که یسالونه که عن روح، از روح از تو سوال میشه و تو چی بگو در مقابل روح من امر ربی، یا یسالونه که عن ساعت ایان مرساها، این سوال میشه، باز میگه قل انما علمها عند ربی. تمام اینها گفتگوهای رفت و برگشتی است که به اصطلاح در اینجا ما میبینیم، یا حوارات مختلفی که بین پیامبر و عرض مشرکین صورت میگیره که در قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، تمام در قالب گفتگوست. یا مثلا معلومه که گفتگو خیلی در بین پیامبر و مشرکین وجود داشته، از باب اینکه اینها هنگامی که میرفتن به مسجد الحرام مأمور میشدن که تو گوشهاشون چیزی بگذارن که شنیده نشه صدا. تمام اینها نشانگر این واقعیته که ما به نوعی بحث حوار رو در اینجا داشتیم و وجود داشته و تو طول تاریخ اسلام بعد از این هم ادامه پیدا کرده. شما خود در دوران امیر مؤمنان علی علیه السلام هم همین وضع رو میبینید، کاملا وجود داشته و دیده میشه. و از طرفی هم بحث، عرضم به خدمت شما، دوران امیرالمؤمنین علی علیه السلام، مهاجرها و مناظرات و گفتگوهایی که با خوارج داشتن حضرت، تمام اینها وجود داشته و دیده میشه. بعد از اون مهاجراتی که به اصطلاح بین گفتگوهایی که بین ایشون و ابن عباس و سایرین وجود داشته و تمام اینها اجمالا ذکر شده. و خیلی جالبه که مثلا خب کتابهایی هم در این حوزه نگاشته شده که اجمالا میشه بهش اشاره کرد، مانند التمثیل و المحاضره که نوشته منصور عبدالمالک سعالبی است در همین بابه، یا مثلا حدائق السحر رو میبینیم رشدالدین وطواط هست میشه بهش اشاره کرد، یا مثلا تاریخ الجدل مال ابو زهره هست که اومده تاریخ رو بیان کرده، گفتگوهایی که طول تاریخ انجام شده، اینها همه تبیین شده و اومده. و اجمالاً ما میبینیم که این شرایط کاملاً موجود هست و ذکر شده و مورد توجه افراد مختلف هم بوده. خب این نکته اولی که وجود داره. نکته بعدی که ما باید بهش بپردازیم بحث حوار در قرآن هست، به این معنا که اگر ما میگیم قرآن کتاب گفتگوست، ما در حقیقت باید ببینیم در قرآن چگونه به اصطلاح بحث حوار رو ما داریم. اولا این که خود واژه حوار یا ماده حوار، خب ما سه بار بیشتر در قرآن میبینیم که استفاده نشده، که یحاوروکما هست که استفاده میشه در سوره یحاوروهو، در سوره کهف آیات 34 و 37، یک بار هم تحاوروکما هست در سوره مجادله میاد آیه 1، که اینها در حقیقت در قالب ماده حوار میاد. اما مهمتر از اون چیزی که وجود داره، خب همونجور که در گذشته هم گفتیم، یک رابطه نزدیکی بین مفهوم حوار و جدل هست یا جدال هست. اما واژه جدل در قرآن خب خیلی استفاده شده، قریب 27 بار واژه جدل استفاده شده که در قالب صیغه های مختلف هم هست، گاهی ماضی است، گاهی مضارع، گاهی در ابواب مختلف اومده. و شاید به نظر برسه که علت این استفاده زیاد از ماده جدل هم این باشد که به هر حال توش صراع و چالش هست، گفتگوهایی است که خدا با مشرکین میکنه، گفتگوهایی است که پیامبران با به اصطلاح قوم خودشون انجام میدن، و تمام اینها به نوعی بحث جدل رو ما درش میبینیم که هست و به خوبی استفاده شده در اینجا. و این و جالب اینه که بحث حوار در قرآن رو افراد از زوایای مختلف بهش پرداختن، یعنی گاه حوارات قرآن رو از حیث ادبی بعضی مورد بررسی قرار دادن، برخی نگاهشون در حوزه حوارات مثلا عرضم به خدمت شما نگاه روانشناسانه بوده، یعنی اومدن تأثیرات حوار رو در قلوب مخاطب بررسی کردن و آوردن، یعنی از این نگاه به حوار نگاه کردن. بعضیا نگاهشون نگاه اخلاقی بوده، به این معنا که این حوارات چه نکات اخلاقی رو به ما یاد میده در گفتگو، یعنی خود خداوند متعال وقتی گفتگو میکنه یا حواراتی رو نقل میکنه قرآن، این حوارات دارای چه ویژگی های اخلاقی و به اصطلاح نکاتی است برای ما به دردمون میخوره میتونیم استفاده بکنیم از اینها. بعضی از به اصطلاح متخصصین حوار رو از در قالب داستان و قصه دیدن، یعنی به این معنا که اینها چون در حوارات بسیاریش در قالب قصه و داستان آمده است، اومدن ویژگی ها سنجه های قصه گویی رو تطبیق دادن بر قرآن، یا اومدن گفتن که مثلا یک داستان نقطه اوجش کجاست، نقطه فرودش کجاست، آغازش کجاست، اینگونه بررسی کردن. گاهی مثلا افراد دیگری اومدن نگاهشون نگاه روش شناسانه بوده، به این معنا که خب مثلا در حوارات قرآن آیا از روش استقراء استفاده شده، آیا از روش تمثیل استفاده شده، آیا از روش قیاس استفاده شده، یا صبر و تقسیم استفاده شده، از چه مدلی برای به اصطلاح حوار استفاده شده و مورد توجه بوده، یا مثلا گفتن آیا روش نقلی بوده، محتوایی که به اصطلاح به کار رفته برای ارائه حوار از مدل نقلی استفاده شده، از مدل عقلی استفاده شده، در قالب مناظره بوده، در مقابل مباهله بوده، در قالب به اصطلاح به نوعی مناظره بوده، جدل بوده، اینها بحث شده. که خب تو این حوزه ها هم ما شاهد این هستیم که بحث حوار مفصل بیان شده و اومده. یا مثلا الحمیدی تو کتاب الحوار فی القرآنش اومده سه نوع قصصی و جدلی و وصفی تقسیم کرده، میگه حوارات قرآن در این سه قالب هست. یا ناظر مخاطبان بعضی ها اومدن بررسی کردن، به این معنا که گفتگویی که بین خدا و فرشتگان بوده، خدا و شیطان بوده، پیامبران و به اصطلاح اقوام خودشون بوده، یا بحثی وجود داشته بین اینکه اهل بهشت با اهل جهنم گفتگویی که داشتن، یا ملائکه با انسانها گفتگویی که داشتن، یا خود انسانها گفت، این رو از باب مخاطب و برخی بررسی کردن و آوردن، بعضی هم ناظر به سیاق کلام بررسی کردن، مثلا حوارات ارشادی رو از حوارات استفهامی جدا کردن یا تبلیغی رو بیان کردن، استدلالی آوردن. خب باز این هم به نوعی یک نوع از حوار هست که آمده و مدلی است که به هر حال بهره برداری شده و ذکر شده. خب این رو هم ما میبینیم که نوع دیگری از حوار. خب شما نگاه کنید، اونقدر حوارات قرآن مهم است، اونقدر گفتگوهای قرآن دارای تأثیر هست که ما مشاهده میکنیم که از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و هر کس از نگاه مختلف، نگاه خودش اومده این رو بررسی کرده. و جالب اینه که کتابهای بسیاری هم در باب حوارات قرآن نوشته شده که برخی از اونها رو من بخوام مثلا بهش اشاره بکنم، مثلا المقترح المصطلح نوشته بروی شافعی است که ایشون قرن ششم هست، در اون به اصطلاح قرن اومده بحث حوار، یا خدایا سید محمد، مرحوم سید محمد حسین فضل الله کتابی داره در حوار فی القرآن که بحث نسبتا مستوفایی در این باب کرده، اقسامش رو اشاره کرده. یا نجم الدین توفی حنبلی از علمای بزرگ حنابله هست، علم الجزل فی علم الجدل که اومده باز قرن هشتم هست، مفصل این روی بررسی جامعی کرده و مسائل حوار رو به ترتیب سور قرآن آورده. مثلا در سوره بقره ما چه حواراتی داریم، سوره نساء چه، آل عمران چی داریم، نساء چی داریم، یکی یکی اینها رو آورده. یا مثلا شیخ الازهر محمد سید طنطاوی کتاب باز ادب الحوار رو داره که ناظر باز به قرآن هست که اومده بحث حوارات قرآن رو مورد بررسی قرار داده. برخی اومدن، حتی جالب اینه که مثلا حوارات رو به مکی و مدنی تقسیم کردن که ما حواراتی داریم مکی هستن و حواراتی داریم مدنی هستن و به اصطلاح ویژگی های این گونه ای رو براش ذکر کردن و آوردن. اما من به نظرم میرسه که کتابی که نسبتاً تو این حوزه خوب کار شده و بیان خوبی به اصطلاح آورده، الحوار فی قرآن فی القرآن الکریم هست، مال شیخ محمد الحمیدی، که الحوار فی القرآن الکریم خیلی در قالب دو جلد که حالا من یک جلدش رو نمیدونم آیا با هم جمع بود یا جدای از این بود، جلد اول رو من نگاه کردم برای این بحثمون، قریب 900 صفحه بود که ایشون اومده خیلی زیبا اولا بحث مفهوم حوار رو تعریف کرده، بعد از مفهوم حوار اومده جدل رو تعریف کرده، بعد اومده تقسیم بندی کرده تمام اقسام رو نسبت، همونجور که عرض کردم، نسبت مخاطبی، ادب الحواری که در حوارات قرآن به کار رفته، تمام اینها رو یک تقسیم بندی جامعی کرده. در ابتدای بحثم خودش گفته که ما وقتی که نگاه کردم علت این که من این کتاب رو ادب الحوار فی القرآن الکریم رو نوشتم، علتش این بود که وقتی من مراجعه کردم و دیدم کتاب‌ها رو در این زمینه، احساس کردم کتاب جامعی حداقل در این حوزه ما نداریم و ما نیازمند به یک اثر جامعی هستیم. هر کس از یک نقطه نظر به این بحث پرداخته و بهش توجه کرده. خب پس بنابراین ما نگاه که بکنیم می‌بینیم واقعا این که گفته می‌شود القرآن کتاب الحوار، یعنی کتاب گفتگو هست، کاملا صحیح هست. و همونجور که عرض کردم چهره های بزرگی مثل ارزم که تو در ادب الحوار طنطاوی و اینها اومدن به صورت مبسوط این مباحث رو آوردن و بعضیا حتی مثل بروی شافعی اومدن ذکر کردن، تمام این حوارات رو ردیف کردن در قرآن. اما پرسشی که در اینجا وجود داره این هست که ما قرار از چه زاویه ای به حوارات قرآن نگاه کنیم؟ یعنی آیا اون چیزی که برای ما تو بحث فقه الحوار مهم هست کدوم زاویه و کدوم ویژگی گفتگوهای قرآنی هست که برای ما اهمیت داره؟ آیا ویژگی های ادبی است؟ آیا ویژگی های اخلاقی است؟ آیا ویژگی های روانشناسی است؟ آیا ویژگی های مخاطبی است؟ کدوم اینها میتواند برای ما مکی و مدنی است؟ بعضی از آرایه ها مثل تکرار و اینهاست و ناظر به فقه الحوار اجمالا ما باید به کدوم حوزه تمرکز کنیم و بهش بپردازیم که انشالله در فردا با عنایت به اینکه امروز هم دیر مقدار جلسه شروع شد جلسه رو یه مقدار خلاصه تر عرض کنم و فردا انشاءالله بحث رو مفصل و مصطفا خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.